أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد بیجه تیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات والارضین واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. فلا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. منظر مبارک سروران معظم و حضار گرانقدر، توفیق این هست که ادامه آیات سوره مبارکه حشر رو که در محفل قبل بازگو می کردیم در اینجا خدمت عزیزان مطرح کنیم. ابتدای آیه ابتدا سخن است و بحث مستقلی است. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. خداوند مجموعه اهل ایمان رو در اینجا خطاب قرار می دهد و دستور به تقوا صادر می فرماید. کسانی که ایمان آوردید اتقوا الله. ولتنظر نفسون، به شکل کلی بدون این که کسی خاصی در نظر باشد، ولی تنظر نفسون، تمام نفوس، تمام انسان ها، هر نفسی باید بنگرد ما قدمت لغدن، چه پیش فرستاده است و مقدم کرده است برای فردای خود. مجدد و اتقوا الله، باز دستور تقوا تکرار می شود. و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون، خداوند آگاه است و آنچه شما عمل میکنید. اشارتی داشتیم دیروز محضر مبارک جمع از حضار گرانقدر که در خدمتشون بودیم که خلاصه کار خود تقوا و اون حالت اتقا جعل و حاجز آن که انسان حاجز و مانع بین خود و بین مشکل قرار دهد. این در عرف لغت عرب معنای اتقا و تقواست. المتقی من تقد سیفد تورس در استعمالات عرب داریم. متقی اون کس هست که ضربات شمشیر رو با سپر از خود دور میکنه. یه بعد تقوا همین بعد لغوی است، یعنی اون بعدی است که حالت حاجبیت و مانعیت بین انسان و بین ضرر و بین زیان ایجاد میکنه. از دید وحی و از بعد شرعی قضیه که بنگریم، چیست ضرر، منفعت چیست، ما چه چیزی رو دفع میکنیم. در یه جمله بسیار نغز و زیبا از لسان معصوم به این شیوه قریبه به این مضمون نقل است که ما خیر به خیر بعده الجنه و ما شر به شر بعده النار. ما کدام خیر و کدام شر رو میتوانیم؟ اساسا ضابطه خیر و شر، هر عملی که ممکن است به ذهن ما خیر آید، اما اگر این منتهی می شود به عقوبت الهی، اگر این منتهی می شود به اونجا که سخن از قهر خداوندگاری است، این کجای اون خیر است؟ و هر عملی که ممکن است ولو در دین ما شر باشد، اما ممکن است این منتهی شود به مثوبت الهی و ثواب الهی، این عین لطف است که در پیمان این شرطی نیست. ملاک شر و ضرر منتهی شدن به عقوبت خداوندگاری است و ملاک خیر و مثوبت منتهی شدن به رضا حضرت سبحانی است. از این زاویه ما باید همون معنای لغوی رو منطبق کنیم در واژه تقوا. حال چه چیزی میتواند ما را به رضای حق برساند و چه چیزی میتواند ما را مسئولیت و محفوظیت از سخط خداوند سبحان و قدر الهی بدهد؟ هیچ جایی تأمل ندارد، دنبال هیچ مکتب و دفتر لستکی هم نباید رفت. اتیان واجبات ترک محرمات، ابتدا ترک محرمات، اونگاه اتیان واجبات. این دو کلید سعادتی است که کل و سیدن پیجا و فلترا تمام تقوا تو هم این کلمه گنجانده شده است. اگر ده ها مرتبه در قرآن انسان ها دعوت به تقوا شدن، قدم اول همینه که حرام خدا را، مناطق محدوده الهی را بشناسند، پا نگذارند. اون حما و پلوگاه الهی را یاد بگیرن و درون اون وارد بشنن، اجتناب از محرمات کنن و اونگاه اتیان به واجبات الهی و ارتکاب و واجبات الهی داشته باشن. این فاز اول، مرحله اول و گام اول در تقوای الهی است. و همینجا عرض میکنم، بارها گفته این خدمت سروران معظم و گرانقدر، که اثر تربیتی ترک معصیت و اجتناب از حرام بسیار قوی است. و واقعا گاه میبینید که به هر حال کسانی که ولو ممکن است به شکل حکایت، ولو ممکن است به شکل داستان و احیانا روایات تاریخی نقل شده باشد، اما در متون شرعی هم مشابهی داریم. یعنی چه کسی بالاتر و بهتر مثال و نمونه از خود جناب فرد اول قضیه، از اون کسی که به تعبیر وجود مقدس امیر المؤمنین و کان قد عبد الله ست تعالی سنه امیر صلوات الله علیه میفرماید، شیطان در خطبه 192 نهج البلاغه، خطبه قاصعه، شاید جزء دو سه خطبه اول نهج البلاغه است از کمیت و کیفیت، و کان قد عبد الله ست تعالی سنه، این ابلیس از بسه ابتدا دارن فقط تبرن ادرک بگیر از اون چه گذشت بر ابلیس، سپس می فرماید و کان قد عبد الله ست تعالی سنه، 6000 سال عبادت. من علی ابن ابی طالب برام روشن نشده است، نمی دانم که آیا این سالها از سالهای دنیاست یا از سالهای آخرت است. سالیست که یک سال اون 50000 سال باشد همان بولی که قرآن می گوید، یا سالیست که 360 روز باشد، 50 باشد، نمی دانم این است یا آن است، اما 6000 سال است. اما چه شد؟ انکبر ساعت واحده، از یه مرتبه مقابل خدا ایستادن که تو چنین می گویی من چنین می گویم، خلقته من طین و خلقتنی من نار، او چنین است ما چنین، او خاکی است ما افلاکی، او به اصطلاح طینت این چنینی دارد ما طینت اون چنانی داریم. یه لحظه اون حالت کبر، انکبر ساعت واحده، اونگاه کار او به اونجا می کشد. یعنی اثر معصیت از نظام این چنین است، مانند سلک عسل است، وقتی که وارد میشه ایجاد فساد میکنه، میبرد آثار را متاسفانه. لذا میبینیم که در بعد اجتنابی تقوا، یعنی در بعد ترک معصیت در باب تقوا، حتی بزرگان در وادی اخلاق، خود ائمه علیهم السلام بسیار بسیار توصیه های مؤکد دارن و روایات فراوان در این باب از ناهی معصومین علیه السلام داریم. نگاه می کردم من حتی شیخ الرامری در وسائل یه باب مفصلی رو تحت عناوین مختلف اختصاص به این قضیه دارد و آثار اجتناب حرام رو مطرح می کند، اون عزتی که از آن می آید و ذلتی که از انجام معصیت می آید، و باب مفصلی رو به این باب اختصاص داده است که حالا اگر مناسبت بود در ادامه سخن روایاتی رو خواهم خواند. به دنبال اون فرمود اول یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، اهل ایمان تقوا، مراقب باشید و دلتون درست بردارید. ولتنظر نفس ما قدمت لغت، از اینجا یه دستور خاصی آغاز می شود، ولتنظر، باید نظر کند هر انسانی، ما قدمت لغت، ما قدمت لغت، چه چیزی را مقدم داشته است برای فردای خود. دو سه لحظه مهم در آیه شریفه وجود دارد. یک، اولا خود واژه ولتنظر از ماده نظر می آید. بحث شده از گاه محضر و بارک عزیزم که نظر در کلام عرب معانی مختلفی دارد. یه معنای نظر یعنی رؤیت، یعنی چشم دوختن، به تعبیر پارسی نگریستن و نگاه کردن، این یه معنای نظر است. اما یه معنای نظر از این بالاتر است، یه معنای نظر تأمل و اندیشه و فکر را به کار بستن. قل انظروا فی ملکوت السماوات و الارض، بگو بنگرید، نظر کنید در ملکوت آسمان و زمین. مگر ملکوت آسمان و زمین رو با این چشم میشه در نظر دید؟ اون که جاش اینجا نیست. ملکوت آسمان و زمین، این که ملک آسمان و زمین نفرمود قلون ظروفی ملکوت سماوات و الارض، ملکوت آسمان و زمین را چه کسی میتواند ببیند؟ ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند، هر آن که خدمت جام جهان نما بکند. این که برای هر کس منظور نمیشد که ملکوت ببیند، این برکت همه کس منظور نمیشود که وجود مقدس حضرت زین العابدین دستشی اشاره بکند بگوید تو میگویی امثال حاجی فراوان است، تو میگویی ما اکثر الحجیج، حال بنگر ببین نه، ما اقل الحجیج و اکثر از زجیج، ببین پیرامون این خانه ناله کننده فراوان است، اما در بین اینها حاجی و انسان چه مقدار وجود دارد؟ باید اینجا دست به وجود مقدس سید و ساجدین تکانی بدهد تا اون آقا بتواند ملکوت این افراد طوف کننده گرد خانه را تازه ببیند و بداند. این که به سادگی برای کس دست اجازه نمیدهند یا به دست نمی آید که بتواند ملکوت را با این چشم ببیند، اون چیزی دیگری است. اونان ظروفی ملکوت، این نظر، اون تأمل، اون اندیشه، اون دیدگاه بصیرت درونی است. گاه نظر این معنا را دارد، گاه نظر به معنای دقت، به معنای دقت و تأمل، حالا بدون اون عمق، حد وسط این دوست، حد وسط بین دیدن چشم ظاهری است اون معنای واقعی. این رو هم نظر میگویم در فارسی، نگاه کن که نریزد دهی چو باده به دستم، صدای چشم تو ساقی به هوش باش که مستم. نگاه کن که نریزد، این دقت کن. اینجا در فارسی هم نگاه را داریم به معنای دقت، در فارسی هم نگاه را داریم به معنای تأمل. دقیقا هم در این زبان وجود دارد، هم در اون زبان وجود دارد. ولتنظر نفسه، باید هر انسانی تأمل کند، اندیشه کند، تدبر کند، دقت مصروف کند. ما قدمت لغت نفس هم هست، تمام انسان ها، هیچ استثنایی ندارد. از یک کنار جنبه خلاصه الزامی دارد، ولی تنظر نفسان، اگر کسی در مسیر تقوا می آید این راه است، راهکار این است برای رسیدن به سعادت. ما قدمت لغت چی رو دیگاه کند؟ ما قدمت اون چرا پیش فرستاده است. خب پس مشخص میشه که ما اعمالمون چه میشود؟ پیش فرستاده میشود. مشخص میشود که طبیعت عمل این است که این جهان کوه است و فعل ما ندا. بعضی آید نداها را سلام. این حکایت این است که یا بلنگ انها این تکو مسقال حبت من خردل فتکن فی سخرت او فی السماوات و الارض یعت به الله. پسرم، بابا، لقمان به پسر میگوید عمل کرده تو این تکو مسقال حبت من خردل، اگر مسقال ذره از مسقال حبه از یه خردل باشه. خردل یه دانه ایست که بانوانه زماد ازش استفاده میشه، گاهی هم جنبه اطراغر دارد، گاهی هم مشتهیست، مشهیست، اشتهاور است، در عرب استفاده میشه پر خردن. این تکو مسقال حبت نه خردن، یه مسقال ذری از یه حبه خردن باشد، فکن فی سخرت، در دل سخری باشد، در آسمان و زمین باشد، یعت به الله، خداوند دور رو میارد مقابل فردای قیامت میگذارد، شخصیت تو را همون تشکیل میدهد. صحیفه وجودی انسان چیزی نیست جز همون عمل کرد و او کتاب عمل و نامه عمل جان برادر همین است. یعنی مجموعه خارفودی که با اعمال ما در دنیا تنیده شده است، این اون هویت به شخصیت ما را در قیامت تشکیل میدهد. این همون مقدمت است. پس در اینجا ولی تنظر نفس مقدمت سلیل و کبیر عمل را در آیات پایانی، در آیات پایانی سوره مبارکه نبع اونجا که میگیری، اونجا اشاره میکند که خلاصه کار مینگرند انسان ها امروز به آنچه که پیش فرستادن، یا در آیات دیگر یا اومده جد و کل نفس ما عملت، اونجاست که تمام انسان ها ما عملت خودشون رو میابن. دقیقا میبینم آماده از پیش روشون مجموعه عمل کرد را. پس ولتنظر نفس ما قدمت، تا اینجا روشن. باید بنگرد، اندیشه کند، تأمل کند، دقت کند هر انسانی برای اونچه که پیش میفرستد. قد، قد یعنی چه؟ یعنی فردا. قد در نقطه مقابل چیست؟ نقطه مقابل الیوم و امروز است. امروز و فردا یه جمله است عجیب است. نبی مکرم شکواییه دارد، برای که شاهد مثال لغوی از این کنن، ویلون نسلنار امتی، وای از دست صنعتگران و کسبه امت من، ویلون نسلنار امتی من الیوم ولقد، از این امروز و فردا کرده نشان. خب نمیتونی این شیء رو درست کنی، این کار نمیرسه. خب چرا دلیل داره که تاریخ میزنی؟ چرا میگی فرداتش بیارید؟ شنبه فلان روز پیش بیارید؟ اون وقتی میاد میگید آماده، دو روز دیگه آماده میشه، سه روز دیگه آماده میشه. پیغمبر اونجا میگه ویل لسنا امتی من الیوم ولقد، همون که میتونید عمل کنید بگویید. لما تقولون ما لا تفعلون، چرا کاری که نمیتونید انجام بدید بر زبان میآورید؟ اصلا بر همان بگو مطلب رو تمام کنید و مرگ یک مرتبه شی و یک مرتبه مطلب تمام باشه. الیوم ولقد نقطه مقابل همان امروز و فردا. ما قدمت لقدیم، این قد یعنی چی؟ میدونیم این فردا یعنی عالم قیامت، یعنی عالم اصلی که خلاصه کار جاودانگی و ابدیت رو اونجا خداوند سبحان برای انسان ها قرار داده است. نسبت دنیا و آخرت رو خداوند در قرآن الیوم و القد مطرح میکنه، یعنی امروز و فردا. بین امروز و فردا چقدر فاصله وجود دارد؟ بین امروز و فردا چقدر فاصله وجود دارد؟ خداوند رابطه دنیا و آخرت رو یوم و قد میفرماید عزیزان، یعنی انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. بین دنیا و آخرت این نزدیکی در منظر قرآن و وحی وجود دارد. اینها این پیوستگی شب و روز با هم پیوستند، امروز و فردا با هم پیوستند، اینها این پیوستگی این چنینی را نسبت به یکدیگر دارند. خب تا اینجا فرمود باید بگرد ما قدمت لقدم و تقول نام. مضمون این جمله که الان عرض شد واجبان او، این آن چیزیست که در علم اخلاق از اون تعبیر به چه می شود؟ تعبیر به محاسبه می شود. ولتنظر نفس ما قدمت لقدم، هر کسی باید حساب کار خودش بکند، هر کسی باید بسنجد که چه چیزی نه چه عمل کردی از او صادر می شود و فردا در صحیفه عمل او و کل انسان الارزم الله طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا. ببینید اون کتاب منشوری که فردا قیامت در دست او میدهد چه خطوط و نقوشی در او ثبت کرده است. این میشه همون محاسبه. و میدانید که دو تا جمله معروف اون همان است که نبی مکرم فرمود حاسبوا قبل ان تحاسبوا، خودتون حساب کنید قبل از اینکه حسابتون بکشند، یعنی همه تون دارید این حالت را، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، الان به حساب بنشینید قبل از اینکه به حساب بنشانند شما را، و زنوا قبل ان توزنوا، و خودتون بسنجید بعد این چی دارید. ببینید به اصطلاح ما دارید اون مایه‌ای که دست شما رو پر کنه، ببینید دارید وزنه ای و ثقلی در عملتون یا به بازار عمل با دست خالی است، چه وضعیتی دارید. خودتون حک بزنید سنگینی کارتون و سبکی کارتون رو خودتون مرز کنید. و زنو قبل ان توزنو، و تجهزو و تجهزو، مجهز باشید برای اون مقصد و هدف بزرگی که در پیش دارید. این سه جمله رو وجود مقدس خاتمه انبیا حضرت محمد مصطفی مطرح فرمودن. از معصومین علیه الصلاه و السلام ائمه این جمله نقل شده است که لیس مننا، لیس مننا من لم يحاسب نفسه في كل يوم، سنگین میکنه مثلا را. از ما خاندان نیست، به نشی و ما به مرام ما فکر نمی کند، عمل نمی کند. لیس مننا من لم يحاسب نفسه في كل يوم، به حساب نفس خودش را هر روز نداشته باشه. عجیب است، نداند چه کرده است، نداند آیا میتواند. و بعد اونگاه میرسه کار با اونجا و همون حدیثی که حالا اگر اومد حساب کرد ببیند امروز با فردای او چه فرقی وجود دارد، ببیند امروز با دیروز او چه تفاوتی وجود دارد، آیا امروز همون شخصیت دیروز است، بسارت دیده است، مقبول است، من صاحب یوم خواهد مقبول، آیا امروز شخصیتش از دیروز بدتر بوده است، متاسفانه فهو ملعون. اینجا بداند که پا به سرزمین لعن میگذاره، یعنی دوری از لعن، یعنی دوری ابعاد، یعنی دارد به مسیر دوری از حق گام برمیدارد. یا ببیند امروز بهتر از دیروز بوده است، در این صورت فهو مرحوم، یا مقبول است یا ملعون است یا مرحوم است. از این سحال این چه من تنظر نفس ما قد تمطلق است، اینه که انسان چشمش پاس کند عزیزان و بداند که خلاصه کار چه دارد میکنه. اون شخصیت عملی خودش رو به وزنه بگذارد و بسنجد و مجموعه ثقل عمل، خفت عمل، سبکی و سنگینی عمل دستش باشد. خدا می داند من خودم شاهد بودم بزرگانی رو که خب چه سانی را چینه ها به ظرافت و اعمالش رو می نگریستن، حتی دفتر دسته که رسمی برای این کار داشتن در خاطراتی بود. حالا در گذشته در وضعیتی مثل این که اینها اصلا در دفتر حساب شده است، واقعا مثل این آیام عزیزان و تجار که دفتر روزنامه دارن، دفتر کل دارن، بعضی از این بزرگانی که میخواستن به جایی برسن دفتر روزنامه هم داشتن، دفتر کل هم داشتن، اینا هم روزشون هم به محاکمه میکشیدن که امروز که غروب شده است که من نشستم اینجا، خدایا من چند خلاف رضایی رو انجام دادم، آیا دروغی گفتم، آیا غیبتی کردم، آیا حق مظلومی رو گرفتم، آیا حرامی خوردم، آیا زیر بیرق ظالمی سینه زدم، آیا من در اطلاع کفر نامی برداشتم، در اطلاع اسلام سخنی گفتم، آیا من خدمت به احسانی به والدین کردم، خدمت به احسانی به همسایگان کردم، به مسلمین کردم. یکی از اینا رو انصاف میکردن و اینا رو امتیاز میدادن، مثبت منفی میکردن، اینها رو خلاصه کار میمدن تو دفتر حسابشون مانند حسابرسان دی حسابیش میکردن کار را، و بعد میدن نمرشون امروز چیست، دیروز چه بوده است. آنگاه بود که آه آه، گاه از نهاد اینها برمیخواست، گاه هم بر سجده میافتادن و شکر میکردن که خدای توفیق این به من دادی که بتوانم یه مختصر نیمگاهی از دیروز جلوتر باشم و قدم جلو. و جز اینم نمیشن اساسا خود سید سلوک الله، اساسا خود گام برداشتن به سوی خداوند سبحان بدون حساب نمیشه. در سوره مبارکه حمد محضر مبارک عزیزان در یوم الدین اشاره شد که اگر ما سه معنا برای کلمه دین بدانیم، دین معنای مشترک بین فارسی و عربی اون رو بگذاریم که در اوستای زرتشت هم دین کرد وجود دارد، دین کرد وجود دارد، اون معنای عربی دین دو معناست که با هم فرقی ندارن، یعنی تلازم نزدیک با هم دارن. معنای اول در کلام عرب دان یا دینو به معنای جزا دادن است، کما تو دینو تو دان، با همون دست کدادی پس میگیریم. معنای دوم دان یا دینو به معنا حاسب یا حاسب، معنای حساب است، حساب و جزا. همونجا دارد الکیسو من دان نفسه، کیس انسان زیرک و آگاه، اون کسیست که دان نفسه، حساب نفسش دستش، نیاز نیست بهش بگن تو چه کاری آقا با این لباس به محشر نمود خواهی کرد، خودش میداند کجای قافیه است، خودش میداند کجای شعر است، وضعش چیست و حالش چیست و روزش چیست. ان الانسان علی نفسه بصیره، خودش بصیره به حال روز خودش که چه وضعیتی را دارد. بعد اونجا دقت کنید بین حساب و جزا تلازم نزدیک 100% وجود دارد. تا زمانی که حساب درست نباشد جزا درست نخواهد. در مقام نتیجه گرفتن بین حساب و جزا ارتباط در هر سازمانی که شما ببینید دائره حسابرسی درست حسابی داشته باشد شاکی کم داره، از درون سازمان کسی اعتراض نبرد، مشکل اختلاسی نخواهد بود، پرونده یعنی سازمان تشکیل نمی‌شود. اگر هر سازمانی در دائره حسابی به حسابرسیش مشکل داشته باشه، مشکل داره در جهت دیگه شد. خود این حساب است که خلاصه کار جزا درست را می‌آورد یا نمی‌آورد. در اینجا حضرت باری تعالی به این نکته مهم اشاره فرمود عزیزان، و ولو اینکه در موارد دیگر هم در قرآن کریم بحث نظر رو داریم در مسائل مختصرتر، همونجا کلی است. داریم ول ینظر الانسان الی طعامه، انسان رو بنگرد ببینه چه میخورد. حالا جمعی از مفسرین گفتن بله مراد ول ینظر الانسان الی طعامه مراد از طعام همین لقمه ایست که میخورد. عده‌ای از محققین هم قائلن نه، لقمه فکری است. ول تنظر الانسان ول ینظر الانسان الی طعامه، ببیند از کجا تغذیه میشه این فکر، ببیند غذای این فکر چیست، ببینید از چی درست مطلب میگیرد، در کدام مواش خور دارد مینوشند، با کدام گروه و جماعت هم دل و هم سو هم فکر شده است، در کدام حزب ثبت نام کرده است. ولی از اون انسان الی طعامه، ببینید از کدام سفره دارد میخورد، بر کدام خوان نشسته است. اون معنی دیگری است که جمعی دارد. اونها در موارد جزئی است، اینجا مورد کلی است. ولی تنظر نفسا ما قدمت لقد مجموعه عمل کرد. به دنبال اون فرمود و تقول الله باز مجدد دستور تقوا اولا یا آمده بود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، اینجا واسه فقط اتقوا الله، مسلم این تقوا با اون تقوا یکی نیست، اینها فرق دارن. اون یه تقوا سینه تقوا، این تقوایی است که در کجا می آید، اون تقوا تقوای ابتدایی بود ایمان. حالا لازمه ایمان شعار دادن نیست، اگر میگوی آمنا بسم الله علامات مؤمن مشخصه، چند تاش در تو وجود داره، بیا بشین حساب کن، بلکه نور نفسان ببین تو چقدر علامت ایمان بدانی. حالا اگر اومدی به حساب رسید، حساب گری، بعد میایی که فاز بعدی تقواها میگذاری، بعد رتق الله. حالا اینجا کلاس دوم تقوا شروع میشود. این تقوای دوم، این تقوای بعد از محاسبه است، این تقوای بعد از حساب رسید وجود است. اون تقوای اول رو تقوای عام بنامید، این تقوا رو تقوای خاص بنامید. یعنی وقتی که حساب کردی، خب می‌بینید که اینجا که نمی‌تونی متوقف باشی، باید یه پله بیای بالاتر، باید یه گامی فراتر برداری. اینجاست که میگی خدایا حالا فکر می‌کنم که من واجبات اینطور، محرمات اینطور، حالا یه گامی بیام جلوتر ببینم چه می‌توانم بکنم. بعد احساس می‌کنی که چیزهای محبوب خداست، ولو خداوند الزام به اونها هم ندارد. چه چیزهای مبغوض خداست، ولو خداوند الزام به ترکش هم ندارد. اما من می‌دونم اگر این عمل انجام بشه، خدا را رضا می‌آورد. اگر این عمل با من ترک کنم، رضای خدا در آن است. اونگاه شروع میکنه. این چه مرحله دوم تقوا که مرحله خاص باشه. آیه در همین جا ساکت است، اما داریم در موارد دیگری که مقام سوم تقوا هم مطرح میشه، که اون تقوای خاص و خاص است. آن است که دیگه کار بنده و جناب عالی و امثال ما ضعفاء العقول نیست. کار اون کسانی است که ما ز دوست غیر از دوست مطلبی نمیخواهیم. حور و جنت زاهد بر تو باد ارزانی. اون تقوای سوم کار اون بزرگ مردانیست که ولو شئت و لحتدیت و الابوسط و حاضر اصل. اگر بخواهم برای من اصل ناب هر شب رو صبح آماده است. لبام آزل قمح دارم، من میتوانم از مغز عالی گندم استفاده کنم. منی که تکیه زدم بر عریقه حکومت اسلام به عنوان خلیفه مسلمی و امیر المؤمنین در اینجا فکر، اما هیهات پناه میبرم به خدا از اینکه هوا بر من غالب باشد. علی ابن ابی طالب خوردن اصل در منصب خلافت اسلامی و مغز گندم خوردن رو برای خود چی میداند؟ هوای نفس میداند. ما نمیتونیم. این میشه تقوای خاص الخاص، یعنی مباح رو هم با احتیاط نزدیکش میشه. خوردن اینا که مباح است اتفاقا خیلی هم خوبه، مستحب به روزی یه قاشق اصلا خوردن خودش چون گلوکوز مغز رو تعمیر میکنه، خیلی در حافظه از چیزایی در حافظه توصیه کردن، حالا در آیه بعدی در بحث نسیان میاد، خود اصلا عجیب در حافظه میاسه. چون طبیعیست این که در توصیه های بزرگان در کتاب های مثلا مثل آداب المتعلمین این ها می نوشتن که روز 21 دانه مریض و مثلا کشکش استفاده بشن، ولی با خاطر اون مانده سرشار قلبی که در این وجود دارن و قضای مغز ما آیان می دانید گلوکوز هست. و متاسفانه این آیان عزیزانی که خداوند شفا بدهد جمیع مؤمنین و مؤمنات را مبتلای به دیابت و بیماری قند میشن، به لحاظ اینکه نمیتوانن درست استفاده قند داشته باشن، لذا اولین ضربه‌ای که میخورن در چیست؟ در حفظشون، حافظشون ضعیف میشه. این از مشکلات و تبعات بیماری قند و دیابته که به دنبالش میاد. امیرالمومنین فرمود این مباح برای من علی طالب، من پسر علی طالب نمیتوانم، این تقوای علی است، این اون تقوایی است که میگه نمیتوانم بخورم. چرا؟ چطور من میتوانم به خودم امیر المؤمنین بگویم با حالی که بنا اشاره کنم فی مکاره دهر من شریک نباشم در سختی ها و در تنگناهای زیست و زندگی برای اون کسانی که تحت حکومت من هستن؟ خب این تقوای عالی و ناب بیست دیگه چی میتواند؟ انا لنا و ابوالحسن کجا؟ ما بشر کجا؟ اون مقام شامخه. رضا خودش هم در پایان اون نامه 45 که زمانی توفیق شهر کردن اون بود، منظر بارک جمعی از عزیزم فرمون میمون شما نمیتونید، ولیکن لا تقدرون علی ذلک، شما مثل علی نمیتونید زندگی کنید، ولیکن عینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صلاح، اما میتونید علی رو در چهار چیز کمک کنید. به ورع، ورع چون مناسبت با تقوا هم داره، از این کار تقوا گفتیم دو بخش داره، تقوای عام، تقوای شما یک، تقوای فاز اول دو بخش داره، یک اجتناب حرام داره، یک اتیان واجبات داره. به بعد ترک حرام تقوا میگویند ورع، یعنی ورع میگن فلانی اوره است، در شرایط مثلا مرجع تقلید فرض بفرمایید، یعنی اورعیت هم شرطه، یعنی که در نسبت به حرام خدا آلرژی بیشتری داشته باشه، حساسیت بیشتر تارکل حرام باشد، جدیتر باشد در ترک حرام. این میشه او به ذره این پس میتوانید از حرام جذب کنید، چرا بکشید؟ اگر میخواد کمک عدی بکنید به ذره این و اجتهاد شوخی نگیرید، مسائل را اهل جد باشید، اهل کار باشید، با خوردن و با خسیدن و با کسالت و با کنگی و سستی کس به جایی نرسید از تو نخواهد رسید. اجتهاد و افت عفیف و نفس بودن، نفس رو به سلامت به منزل رساندن، عفت در هر مقوله معنای خاص خودش ندارد، و سلال محکم بودن و استوار بودن، در گفتار محکم بگوید، در عمل خاطر متزلزل نگذارید، محکم رو بگذارید، اندیشه به فکرتون سست و با دو تا شبه و شک بزنند، عقب نشینی کنید، ما خیال میکردیم این طور است، این فکر نیست، این اعتقاد نیست، اون چنان باشه که اگر ده تا شبه هم بر شما وارد شد مثل کوه بتونید محکم بیستید جوابش بدید. سلام و استواری و محکمی در همه جهت داشته باشید. دلت فرمودید؟ پس مراحل تقوا این چنین است. خداوند در اینجا دو مرحله مطرح فرمود، مرحله عام رو فرمود و تقوا الله، بعد بدون بالا اون بحث محاسبه و حسابگیری در نفس مطرح شد و الله فرمود و تقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. حالا قبل از اینکه ادامه آیه رو مطرح کنم، دو سه روایت هم تیمونن روز اول محفل از خدمت آیان عزیزان، برای اینکه دریاز خدا میدن اونقدر در این باب بحث وجود دارد، در روایات فرمایشات معصومون فراوان است که انسان میماند از کجا برگزینه در انتخاب کنند و بخانه. چند جمله و از لسان بردار زلات مقدسی اهل بیت اسمت و تهارت محمد و آل محمد خدمت عزیزان، از جلد 11 مسائل مرحوم شیخ الرامی خدمتتون میخوانم و 4-5 باب در ابواب جهاد و نفس در کنار هم در همین زمینه وجود دارد، در ورع، در تقوا، در اجتناب معاصی. 4-5 باب نزدیک به همه که روایات هم نزدیک به هم است. این جمله مثلا فرض می‌کنید عبارات کوتاه و بسیار موجزی است. وجود مقدس امام صادق فرمودند که خداوند سبحان می‌گوید: اذا اصانی من یعرفونی، گوشه دارن، اذا اصانی من یعرفونی، وقتی معصیت میکند کسی که من را میشناسد، وقتی من خدا را معصیت میکند کسی که سلسفه ما نشسته است و ما سر کار داره، الله اکبر، سلط تو علیه من لا یعرفونی، مسلط میکنم بهش کسی که من را نشناسد. وقتی که خدا شناسم معصیت خداوند میکنن، نتیجه عملشون اون میشود که خدا نشناسن بر اینها حکومت میکنن. عجیب رابطه ایست. حدود مقدس امام صادق فرمود این جمله رو دارد، که این هم از خود نبی مکرم است که الله جل جلاله فرمود: ایما عبد اطاعنی لم اکله الا غیری، هر بنده من که در مسیر طاعت من گام بردارد، در مسیر تقوا گام بردارد، من او را به سوی دیگران واگذار نخواهم کرد، کار او را به دیگران واگذار نمی کنم، بلکه کار تو با یک کس افتاد است و بس، کارش با خود من، خودم می بینم باید چه بکنم. و اگه ما عبد اصانه، و هر بنده من که ورع ندارد، تقوا ندارد و معصیت من می کند، و کل توه الا نفسه، من اینو به خودش واگذارش میکنم، آن که تکیگاهش من خدا باشم، چه مقامی دارد و اون کسی که تکیگاهش نفس ضعیف زبون بیچاره معلق در هوای خودش باشد، و کلته الی نفسه ثم لم ابال فی ای واد الهلک. اگر کسی رو من رها کردم، خدا من سبحان فرمود، اگر کسی رو من به خودش رهاش کردم، دیگه مهم نیست برای من خدا که در کدام وادی دستپا میزند و به هلاکت میرسد، در کدام وادی از وادیهای نفس است. ریشه کار همینجاست عزیزم، خدا میداند ریشه کار همینجاست. جمله ایست که با دو بیت وجود مقدس از صادق مطرح کردن. من همین فکر میکنم مثلا کلن برای کل عرایز بنده امروز همین جمله کوتاه امام صادق و همین دو بیت که پاید میکند: در خانه اگر کس هست یک حرف بس هست. وجود مقدس امام صادق ابن عبی عمر میگرد از امام صادق که: ما احب الله من اصا، ما احب الله من عصا، نمیشه خدا دوست داشته باشد اون کسی که معصیت رو میکند. خداوند عاصی را دوست نمیدارد. معیار حب خدا معصیت و طاعت است عزیزان. اینی که داریم در مثال معصومین این حرف اصلا وجود ندارد، چی هستی، چه هستی، کجا هستی، به که بند است، دنباله تو اصلا این حرف ها وجود ندارد، مطرح نیست. بین خدا و بین بندگان او تنها رابطه‌ای که وجود دارد رابطه طاعت و رابطه معصیت است، فرمان پذیری و عصیان است. اینی که خلق الله الجنه لمن اطاعه ولو كان عبدا حبشيا و خلق الله النار لمن اطاع ولو كان سيدا قريشيا. بهش مال اینها است که مطیع الجنه للمطیعين و النار للعاصی. امام صادق فرمود: ما احب الله من اطاع ثم تمثل. بعد حضرت شعر رو تمثل، یعنی چیزی را در قالب مثال گفتن، و اینو زیاد داریم ما، که یعنی خود ائمه علیهم السلام در لابلای مطالب منصورشون نثر که میگفتن نظم هم میگفتن. نبی مکرم و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له، پیغمبر به لحاظ حساسیت جایگاه رسالتیشون شعر نمیخوندن، اگرم بنا بود شعری بگونن شعر رو باجگون میکردن، میخوندن کف الاسلام و المرء چفش شیب و الاسلام للمرء ناهیان، پیری اسلام کفایت میکنه جلو انسان رو بگیره، دیگه چه توقعی از شما؟ این وقتی میخوان پیغمبر بفهمن علاجش کردن، گفتن کف الاسلام و شیب و للمرء ناهیان، کفش شیب و الاسلام للمرء ناهیان، فعولون فعولون فعولون، وزن بر تقارب خرابش کردن پیغمبر، جور دیگه خواندن که شعر نباشه. اما علم شعر گفت امیرالمومنین در نهج البلاغه نگاه کنید، تمثل به شعر را داره. در همین خطبه نامه 45 عثمان ابن حنیف انصاری که الان شمه از اون را عرض کردن، در اونجا وقتی حضرت به این میرسد که بخورم، آیا من این عسل میخورم نمیخورم، چه بعد میگوید: آیا قول قائل نشیدید پسر ابی طالب، چه میگوید: و حسبک داعا ان تبیت ببطنه و هم اشعج باود و انتهل و این القدی علی همین یکی دهت داروی تو بس است و حسب و که دارانا انتبیت لبت این شوان 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 احرابه است حسد بکنه که تو با شکل سیر امشب رو در دار الخلافه اسلام بخوابی اما باشد در اقصانوات کشورت و حولو که اکباد و دلهای گرسنهی باشد که اینا به یه پوست گوشتم راضی باشد به یه ذره از طعامم راضی باشد تهلو این نالهی به سر طعامی داشته باشد تهلو این الگلی از رد تمثل به شعر میکنن و خب میدانید خود لطافتیست ظرافتیست زیباییست در کار در اینجا امام صادق این جمله کوتاه رو گفتند مجدد عرض میکنم ما احب الله من اصاب خدا دوست ندارد اون کسی که معصیتش بکنه بعد این دو بیت شعر را خواندند تأصل اله و انت تو ظهر و حبه تو معصیت خدا میکنی و بعد اظهار محبت میکنی ما هم این چنینیم خدا یا ما با تو این چنینیم چنانیم تأصل اله و انت تو ظهر و حبه حازا محالون فالفعاله بدیو این چیز محالیست این کوسه ریشبه جور در نمی آید این نمیشه حاضر محال فالفعاله بدیو یه چیز بی خودی داری چما میگید یه چیز نو از خودتون ساختید لوکان حبک صادقن الله حافظ لوکان حبک صادقن لعتمتهو اگر تو در محبت و در بادی عشق صادق بودی هر آقینه مطیع میشد بدن دل تو خوب نداره و الا اون جذبه قلبی و خوبی اگر بیاید عشق تو میکش آمدن شهر به شهر و کوب کن میکشد میدرد انسان رو با خودش اون همه و عشق میدرد انسان لو کان حبک صادقا لاتعترو ان المحبه لمن یحبه مطیع قاعده این بوده است در بین عاشقان در طول تاریخ ان المحبه لمن یحبه مطیع همیشه عاشق دنبال این بوده است که میبیند معشوقش چی میخواد فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش گل در اندیشه که چون عشق کند در کارش دلربایی همه آن نیست که عاشق بکشند خواجه آن است که باشد قلب خدمت کارش رابطه این است فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش گل در اندیشه که چون عشق کند در کارش ما به اشوه حضرت باری تعالی کاری نداریم اما اون که از من شما برمیاید این است این المحبه لمن یحبه مطیع او عاشقان همیشه در طول تاریخ دنبال اون بودن که بینن معشوقشون چه میخواهد اما لباس رو بپوشن اما سر رو شامه کنن اما عطر رو بزنن اما مرکب رو سوار شدن اما قیافه رو برن خودشون همون جملات رو و کلمات رو بگوین اینا خیلی رعایت میکردن که تخطی از خط معشوقشون نکنن ضابطه و قاعده با و عشق و محبت هم همین است امام صادق فرمود اگر غیر از این است هذا محال فالفعال بدیع تأصل اله و انت تظهر حبه هذا محال فالفعال بدیع نمیشه لو کان حبک صادقا لاتعته ان المحب لمن یحبک مطیع محب نسبت به محبوب حالت اطاعت دارد خب اینها نکافی است که میبینیم خداوند در اینجا متذکر میشود دو تقوا مطرح شد عزیزان تقوای اول تقوای دوم بین این دو تقوا خداوند چرا مطرح کرد اون پل ارتباطی این دو تقوا محاسبه نفس است قاعده حساب نفس است اون چه دو سر تقوا رو به هم وصل میکند این بل تنظر نفس ما قدمت لقدی است که در اینجا حضرت حق بازگو میفرماید به دنبال اون آفت قضیه رو مطرح میکند حالا مشکلی این که انسان نتواند حسابگر باشد چیست مشکل این که انسان نتواند متقی باشد چیست از کجا مشکل از کجا پیش می آید فلا تکونوا کالذین نباشید اهل ایمان مانند اون کسانی که نسوا الله نباشید مانند اونهایی که خدا را فراموش کردند فانساهم انفسهم عجب نکته ایست خداوند کاری کرد که اینها خودشون رو فراموش کردند فانساهم انفسهم اونایی که همون نتیجه خود فراموش کردن چی میشود؟ اونایی که همون فاسق بود این چه کمسان فاسق میشود؟ حالا توضیح میدهم واژگان رایت یک بلا تکونو کلذین نسوا الله نباشید مانند اونهایی که خدا را فراموش کردن خود نسیان میدانید که در خود لغت فقدان و صورت المعلوم عن الذهن وقتی یه چیزی برای انسان معلوم است و روشن است اونگاه از خاطر محو میشود این نسیان است. ما یه ظهوری داریم، یه نسیانی داریم، زهل نسیه. به عبارت دیگر غفلت هم در ذهن آیان عزیزان آشناست. مثلا ما غفلتی داریم و نسیانی داریم. گاه ما به یه چیزی علم داریم، به اون علممون دسترسی نداریم، اون علممون الان برامون نیست. گاه ما به یه شیعی دسترسی داریم، نسبت به اون علم نداریم. اولی را نسیان میگویم، دومی را غفلت میگویم. از یه خانواده اند، نتیجه شون چی میشه؟ من از یه خانواده اند اینها. اینجا خداوند نسیان رو فرمود. از نسیان یعنی اونچه که انسان در ذهن دارد میداند، اما الان نسبت به اون هیچ حضور عیدی ندارد. و لا تکونو کالذین نسوا الله، نباشید مانند اونهایی که خدا را فراموش کردن. اولین چیزی که از این جمله و از این عبارت فهمیده میشه اینه که خدا در دل سودازدگان است. مجوید به هر جاش مپوید. اولین نقطه یه استفاده میشه اینه که ولا تکونو بحث انسان هاست. تمام انسان ها را خدا در درونشون دارند. تمام انسان ها ارتباط و آشنایی با هم رو در درون دارند. نمیخواد بهشون تعلیم بدن. مشکلی که پیش میاد اینه که فراموش میکنن. دقت دارید؟ بحث تعلیم اینه که ما چیزی را نمیدانیم، اونگاه نمیدانستن. امسی تو کردی یا نسته تو عربی، یا به تعبیر به اصطلاح خلیل ابن احمد سراهیدی، وقتی که مثلا فرض بفهمید اصبح تو اصب امسی تو غیر عروضی یا و اصبح تو عروضی یا غیر عروضی یا و اصبح تو عروضی یا آدم خیلی کلیسی بود خلیل ابن احمد سراهیدی، کتاب العین در لغت رو دارد و واضع علم عروضش می دانند. عالمان علم عروض در عرب او را واضع علم عروض می دانند. نه اونه که در مصر مثلا فرض می فرمید کسی ازش سآلی کرد، سرشتن به گروهی سآلی کرد، یه سآلی ازش شعری کرد، این تو شعر مور گفت باشه فردا صبح خبرت می کنم. رفت شب تا صبح کار کرد، صبح اومد علم عروض رو تقدیم کرد، گفت این طور این طور ضابطه این شعر اینه. یا الله خدا بندگانی دارد که اینایی به استعداد و این کوشش، این جدیت و این همت رو دارن که بتونن با 12 ساعت و 24 ساعتی علمی رو خلاصه کار رموزش بفهمن، آگاه بشن، باید دلیچه های در درونتون گشوده بشه تا به این معرفت ها برسن. میشه 12 ساعت هم به دانشی رسید و مطرحش کرد خلاصه کار. قضایی ها این است. در خود به اصطلاح وجود انسان اون حالت هست. یعنی ما علم اینه که ما چیزی رو که فراموش کرد، چیزی رو که نمیدانیم عالممون کنن، عروض نمیدانیم عالم میشه. نسیان اینه که میدانیم اما نسبت به دانسته خود توجه و حضور نداریم. اینجا بحث نسیان مطرح شد. و ما تکونو کلذین نسوا الله، یعنی خداوند رو همه تون بایش آشنا هستید، همین وجود شماست. این وسیله مزدرجه بوالی سینا رو با خدمت آیان خاندیم در هم بسیاری که در روزا بیشتر برخورد داشتن باش، که عجیب واقعا وقتی که اونجا آیا وارد میشد به این وضعی که الحمدلله الذی من ینکره فانما ینکره الله یسبحه. عجیب فرمش میگن الحمدلله و قدر الله، من ابو علی کیه که بگم خدا من حمدتو میکنم؟ من بلد نیستم حمدتو بکنم، اعتراف میکنم. الحمدلله و قدر الله، خدای به قدر خودت حمدتو، لا قدر وسع عبد الجلالی، اندازه خود من که نه، الحمدلله فقدر اللهی، لا قدر وسع عبد الجلالی، ولی الحمدلله الذی من ینکره فانما ینکره من یصبره. حمد از آن اون خدایی است که من ینکره، اگر کسی او را انکار کند خودش انکار کرده است، تصویر خودش رو مصور خودش رو انکار کرده است. این در وجود تمام انسان هاست. اگر خدا سوال میکند افی الله شک کن فاطر السماوات والارض، آیا اصلا میشه تصور کرد که در خدای خالق آسمان و زمین در درون نفس کسی شک باشد؟ امکان ندارد، اشتباه میکنه، درست نفهمیده مسئله را. در درون تمام انسان ها فطرت الله الذی فطر الناس علیها، خود فطرت تعلیم یافته با خداوند سبحان و اون سیاب الهی است. این در وجود انسان هاست. بعد چی میشه؟ عوامل پیش میاد بعد از اینکه کل مولود یولد و علت فطره، هر مولودی با این فطرت به تعبیر امام دنیا می آید، عواملی پیش میاد که موجب نسیان میشه. ساختارهای اجتماعی، عوامل تربیتی، مسائل دیگر، اینها موجب میشه که نسبت به حق عمل کرده ها نسیان می آید. فرمود و لا تکونوا کالذین نسوا الله، نباشید مانند اونها را که خدا را فراموش کرده. نباشید مانند اونها که خب فراموشی راهش چیه؟ چیکار باید بکنیم که ما خدا را فراموش نکنیم؟ خود نسیان نقطه مقابلش چیه عزیزان؟ جهل نقطه مقابلش علمه. جهل نقطه مقابلش تعلیم. اگر چیزی را نمیدانستی باید یاد بگیری، اما اگر چیزی را یاد داشتی خواستی نسیان نکنی باید چیکار کنی؟ خواستی فراموش نکنی، نقطه مقابل نسیان چیست؟ ذکر. اذکر الله یا ایها الذین آمنوا اذکر الله ذکرا کثیرا. اهل ایمان شما نیاز به تذکر دارید. اگر میخواید خدا را فراموش نکنید متذکر باشید. ذکر خدا اگر باشد علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، وجودتون اطمینان پیدا میکند، شخصیتتون اصالت خودش رو پیدا میکند و اون استقرار را دارید. نقطه مقابل نسیان ذکر است. قرآن هی ما رو توصیه میکند به ذکر الله. ذکر الله، حالا ذکر الله گاه ذکر لسانی است، گاه ذکر جنانی و ذکر قلبی است. هر دو مقوله اون وجود دارد. نقطه مقابل نسیان خلاصه ذکر است. این در باب تعلیم خلاصه مطرح میشود. از درس و حرفون و تکرار و الفون. مرا در نظامیه ادرار بود، به تعبیر سعدی ادرار این روزی مستمر. شهری خوبی داشتم، مشکل مالی نداشتم. وقتی یک دانشجوی محببی و از مالیش مشکل نداشته باشه به کارش میتونه درست بدون دردقه خاطر درسد. مرا در نظامیه ادرار بود، شب و روز تدریس و تکرار بود. مشکل نداشتم، خیالم راحت بود. شب چه عرض نماز میبندم نبود که بگم این چه کنم میلان مورد فرزندم نبود. بزن مرا در نظامیه ادرار بود، شب و روز تدریس و تکرار بود. خود اذکر الله این حالت نسیان در وجود می آید. دوام اون ذکر است. ذکر و بیاد مقابلش بیسته که نسیان در وجود انسان نسبت به خداوند شما. حالا تذکر به آیات الهی، آشنایی با پدیده های مختلف خلقت میشه تذکر به آیات الهی، آشنایی با شرایع الهی میشه تذکر آیات الهی. اینا متذکر شدن به آیات. اینجا قرآن اینقدر ذکر آیات داره، تذکر به آیات. ذکر به آیات رب بهم فالذین اذا ذکروا به آیات ربهم لم یفروا علیها صما و عمیانا. صفات متقین این است که وقتی متذکر به آیات میشن چرانه و کورانه برخورد نمی کنن، چشم دلشون به وجودشون رو باز میکنن و تأمل میکنن. حالا اگر این بشه چه میشه؟ و لا تکونوا کالذین نسوا الله. اگر شدید جزو آن کسانی که نسوا الله، میدانید تمام است، مطلب تمام میشه. چرا؟ چون فانساهم انفسهم. خداوند کاری میکنه که شما خودتون رو فراموش میکنید. پر از این درد بیدرمان بالاتر وجود نداره. یعنی نمیدونید دیگه چیید، نمیدونید چی هستی، چی میخواید تو این دنیا، برای چی اومدید، چی کار باید بکنید، کجا میروید، فعیلت از همون و اللاتو فکر. نمیدونید چی، چی براتون خوبه، چی براتون بده. دیگه چی میکنید؟ روزمرگی میکنید. دیگه ندارد باید نمیدونید. انما يتمتعون ويأكلون كما تأكلون انعام و نارو و صدقه. انسان که خودش رو گم کرده نمیدونه چیست، اینجا چه کار است، نمیدونه چی درونش هست، نمیدونه که اتز امان نتجرمون صدیم و فی کن تلا آمنمون اکشو، نمیدونه چی دنیای اکلای درونی نفس هست، نمیدونه از این نفس رو کجا میتونه بسید تیران مرد بینی توز پایی بست شهبت به درای تا ببینی تیران آدمی تیرین برند خوریز و طبیعتت برامی همه عمر زنده باشی برنام آدمیت نیستی. به اصطلاح آقایان امروز بحران هویت میشی آید در وجود انسان. فانساهم انفسهم. انسان خودش گم میکنه، نمیدونه کیست. و انسانی که نمیدونه کجاست، به کجا میرود، از کجا آمده است، بدبختر از این انسان وجود ندارد. وگر نشنیدید امیر المؤمنین فرمود رحم الله امرأ علی مکتار بود، خدا رحمت کند اون انسان را که چی میداند، علم من این و فی این و اینا این. از کجا آمده است، اینجا چه میکنم، به کجا میرود، از کجا آمدم، آمدنم بعد چه بود، به کجا میرود، آخریان ما این بسنم مرغ باقا ملکوتم، میام از عالم خاک، چند روزی قفصی ساختن و زدنم من به خود نامدن اینجا که به خود باز برم، هر که آورد مرا باز نماید بتنه. یا همین عبارت رو مرغ باغ ملکوت. مرغ اگر عربی کنید میشه چی؟ میشه طائر. باغ اگر بخواید عوضش کنید، حالا تعبیر معادل بیارید، گلشن کلمه خوبیست، قشنگه. ملکوت هم اگر بخواد یه قدری زمینی تش کنید، تقدس و قدس خوبه، مرغ باغ و ملکوت هم نیم از عالم خاک. جناب لسان الغین همین تعبیر مولوی رو دارد که طائر گلشن قدسم چه دهم شهر فرام، طائر گلشن قدسم چه دهم، این هم مرغ باغ و ملکوت خود ماست، طائر گلشن قدسم چه دهم شهر فرام، که در این دامگه حادثه چون افتاده من ملش بودم و فردوس در این جایم بود، آدم آورد در این دیل خراب آمدم. رحمه الله عمره، خدا رحمت کند اون کسی که میداند از کجا هست، در کجا هست، به کجا هست. اون کسی که نسیان دارد یعنی نمیداند از کجا هست، به کجا هست، به کجا میداند، چه میکنه، میشه پوچ. نتیجه نسیان خدا اینه که انسان به نیستی میرسد، انسان به پوچی میرسد. فرمود فانصافهم انفسهم اولئک هم الفاسقون، اینها فاسقانند، اولئک هم الفاسقون. خود فاسق به معنای بیرون آمدن و خارج شدن از جلد است. اولئک هم الفاسقون، اینها کسانی هستند که دیگه از جلد انسانی و از اون ساختار الهی به در آمده اند. اولئک هم الفاسقون لا یستوی، شروع می کند خداوند سبحان از اینجا بعد از این بحث و دستور، اونها که دارن این تقوا را یا ندارن چی میشه، فرقشون با هم کجاست، چطور است، ادامه آیات است که انشاءالله محضر مبارک عزیزم فرما به سمع مبارکتون خواهیم رساند، به ادامه مطالب رو بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت اونس و ذکر با حضرت خودش بیش از بیش منور آشنا بگردانه. بهره از تقوای متقین به ما نیز عنایت بفرمایید. صلوات الله بفرمایید. خب جمله دیگه بگیم و استفاده کنیم از مصیبت. روز اول بعد از شهادت صدیقه طاهره است، دیشب در خانه امیر المؤمنین چه خبر بوده است؟ آنچه بزرگان نوشتند شهادت حضرت زهرا مدینه بعد از ظهر است، قبل از غروب است، دیگه مراسم پیش انجام شده است و خلاصه ماها که این سنت و رسم رو داریم، احتمالا سنت هم سنت دینی است که روز بعد از دفن آیان عزیزان میدهید سر مزار متوفاتون و خطبه خوانده می شود و میان به عرض تسلیتی می کنند. من نمی دانم قبر فاطمه مرضیه چه مخفی است و طبعا کسی هم برای تسلیت به صاحب مقدس امیرالمؤمنین و فرزندانی که خلقتش نمی آن. فرمود فلما اردت ان اعبد الرضا، فلما حممت ان اعبد الرضا، اگر نبود این کلام از زبان بزرگان و محدثین از دنیا می‌رفت. فرمود وقتی که خواستم بندهای کفن رو با دست خودم ببندم، امیرالمؤمنین فرمود یه مرتبه دیدم دو گل بال رسالت وارد شده، صدا زدم امیرالمؤمنین یا حسن یا حسین یا زینب یا ام کلثوم یا فضه، همه مو تزبد و انعام بکن، بیایید اگر میخواید خداحافظی کنید خداحافظی کنید و لقاء فی الجنه به دیدار شما به بهشت خواهد بود. امیرالمؤمنین فرمود که این عزیزان من اومدن روی جنازه مادر قرار گرفتن و خدا را شاهد میگیرم که من با چشم خود دیدم که دو دست به صدیقه طاهره تکان خورد و عزیزان خودش رو در بر گرفت، ساعات سختی برای ملک و ملکوت است که مدلیل خاطفی و منادی ندا میکند یا ابوالحسن ارفعهما، علی این دو عزیز رو از بدن مادرشون جدا کن که به خدا قسم ملائکه آسمان و زمین رو به لانه در آوردند. صلی الله علیکم یا احمد.